أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتحس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة. پیغمبر میفرمان که یکی از آداب اینه که موقعی که برادرتون یه مردی کسی عطسه میکنه تسمیتش کنید. تسمیت یعنی یرحمک الله بهش بگید. مثلا تو بعضی روایت هستش که خود اون شخصی که عطسه میکنه بگه الحمدلله رب العالمین، اونی که میشنوه بگه یرحمک الله، همین به همین شکل. ولو کانم این برای جزیره، حتی اگه فاصله به اندازه یه جزیره بود. عزیزی از داشتون خیلی بلنده، یعنی از فاصله دور عطسه میکنه. خب شما مثلا چند ده متر، شاید هم چند صد متر باش فاصله داری میشنوی، و همون جا باید بگی یرحمک الله. خیلی مهمه ها، یعنی این انقدر مهمه که حضرت میگه همین که بشنوی باید بگی. بعد ولو فاصله دور باشه، نه اینکه مثلا کنارت عطسه کنه صرفا، انقدر اهمیتش رو میرسونه. ما هم چیز در آوردیم دیگه، میگه مستحبه، چون دیگه واقعا میگه مستحبه دیگه، بالاخره دلیل بر وجود نداره. ولی نه، میخوام میگم پیغمبر میگه بگید، چیکار دارید مستحبه بگید؟ میگه بیمه بگید دیگه. این به قول بنده خدا پیغمبر تو خواب دیده بود، عرض کرد که چرا علمای سابق مکاشفات و کرامات زیاد داشتن الان کم شده. به خاطر اینکه فرمود حضرت، به خاطر اینکه علمای سابق احکام رو دو دسته می‌کردن، واجب حرام، یا یه چیزی انجام میدن یه چیزی انجام باید حتما تحکم. شما این احکام رو پنج دسته کردید، کل مکروه جایز و کل مستحب یجوز و ترکه رو که در حقیقت شعارتون مباح هم که مباح، حالا یه ذره گیر دادید به اون واجب و حرام. خب اینجوریه دیگه، لسان روایات این شکلی نیست. یه یستحب کنه، یه اضاعت سرجو فسن به تو، اگه نگی با امر پیغمبر مخالفت کردی. اینجوری انسان به قضیه نگاه کنه، قضیه فرق میکنه. اما وقتی یه مستحب، خیلی از روایات اینجوریه، خیلی از روایات ادبیات گفتاری، روایات با ادبیات گفتاری فقهای فعلی ما متفاوت شد. حالا چاره هم نبوده، این لازم بوده، ولی تو ادبیات گفتاری خیلی مهمه. این به هر حال کتاب قانونی و فقهیه، تو فقه باید اینطور نوشت. چاره ای نیست، برای همین نگم چی میشه، گناهه. خب آثاری داره، ولی به هر حال دیگه. آره یه نفر دیگه کفایت میکنی به نیابت از ظاهرن، کفایت کنی دیگه، همه چون لازم نیست بگه. آره داره تو روایت، نه چیزه عبارت حضرت اینطوریه، تو روایت دیگه قبلش داره که اون که گفت یرحمک الله، این جواب بده بگی یهدیکم الله و یسلف بالکم. تو این روایت اینطوریه، یهدیکم الله و یسلف بالکم. نه ممکن داشته باشه، الان من تو اصول کافی دارم نگاه میکنم، نداره تو اصول کافی، من نمیبینم اینو الان. حالا بیشتر باید نگاه بشه، ولی اونی که تو اصول کافی اولین حدیث بشه، چرا پیدا کردم، اون فلیقل یرحمک الله و اذا رددت فلیقل یغفر الله لک و لنا، اینم هست، اینجوری هم اومده، اونجوری هم اومده، یهدیکم الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که یکی از اغراض و یکی از مهمترین اغراض تقدیم طبق نظر مشهور، بلکه در حد اجماع ثابته، افاده حسره، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقد عرف ان تقدیم ایاک علی الفعل لافاده حسره لعبادت و الاستعانت فیه سبحانه. عرف یک لفظ سیاسی، علمی سیاسی دو پهلوه. سیاست مدار دو پرده صحبت میکنن. یارتو میگفتم فلانی چهار پهلو صحبت میکنه، بعضی از چهار پهلو صحبت میکنه، یعنی یه جوری صحبت میکنن که هم با این بر جور در بیاد هم با اون بر. عرفه یعنی معروف شده، شناخته شده. این دو پهلوه این لفظ، این میتونه شدت تأکید بر صحت مطلب رو برسونه. بگه آقا عرف معروفه، یعنی جزء واضحات و مسلمات و بدیهیات بلاغته، حق اشکال نداره. چیزی که جا معروف شده، مشهور شده، مسلم شده، جزء بالاخره بدیهیاتی که مسلمات بود دیگه، مقبولات مسلمات بود، البته مسلمان نه، اولیات و متواترات و چند تا چیش تا بود دیگه، فطریات هم نه، اون یکی دیگه چی بود بگه؟ خب حدسیات ها باشه، مال بدیهیات نه، اقسام بدیهیات بودن، شش تا قص بدیهیات داشت، بقیش چیز. حالا غرض این که یعنی مورد تسالمه، نمیشه اونجوری بدیهیه به اون اصطلاح منطقی اینجا گفت، اینجوری میگیم مورد تسلیم و تسالم علمای بلاغته. وقتی همه برای یه چیزی اتفاق نظر کردن معروف شده، شما دیگه حق اشکال نداری. به قول سیالکوتی گفته بود لأن الذوق و قول ائمه تفسیر یدلان علی این مطلب. خب یه احتمال اون طرفیه، یعنی عرفه یعنی مشهور شده، ولی رب به شهرت لا اصل لها. اینو جای در رو گذاشتیم براش دیگه، عرفه که آوردیم، نگفتیم تقدیم و یا که علل فلان، فقط عرفه معروف شده. حالا عرفه رو یکی میگه معروفه دیگه، واضحه دیگه، این قلت نداره، یکی برعکس از اون من میگه نوشته معروفه که در حال یعنی خب جای بحث داره، خب معروفه ولی چه بحث داره صحیح نباشه،
رندی
کردم. آره که قول ایتالا، حالا قبل از اینکه حالا اینم حالا بخونم بعد دیگه، له الملک و له الحمد، اینم همچنین دیگه، برای اوست ملک و برای اوست هم، فقط دم الخبر و المسند و المسند که لهو باشه علی المفتد المسند لفاد الحسب الملک و الحمد فیه سبحان. مثال خیلی داره، علت این که دوتا مثال هم زدم چون فضای بس گفتیم اعمه، یه مثال از فعل و مفعول زدم، یه مثال هم از مستند و مستند علیه زدم، یعنی دو سنخ بس، چون اینا رو تو کتاب بلاغی یه جا جمع نمیشه دیگه، گفتیم اونا باب بندی کردن مستند و مستند علیه فلان، هر کدوم جای خودش مثال میزنم. عرض به خدمتون که ما برای این که دیروز عرض کردیم بحث یه ذره ناقصمون، گفتیم که خب تو اصل این که تقدیم مفید هست باشه اشکال شده، البته تو باب قصر هم میاد، تقریبا اجماع تو باب قصر یکی از صفحه 80، البته من اینو میدارم اینجا بحث میکنم دیگه، اونجا بحث نخواهم کرد، صفحه 80 الرابعه چهارمین راه هست تقدیم ما حقه و تأخیره، فانه قد یفید القصر، اونجا آوردیم همین. عرض به خدمتون که خب عرض کردیم کسایی مثل ابن حاجب، مثل تو معاصرین سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه، اینا در حقیقت خب اشکال کردن، گفتن که تقدیم مفتحنت نیست. لذا ما گفتیم، ما دو تا یه مطلب دیروز گفتیم، گفتیم انکار سریع خب راحته تو اینجور مباحث ذوقی و به هر حال حتی غیر ذوقی هم راحت میشه انکار کرد. ما نصیحت میکنیم منکرین رو، یعنی نه از جانب بالا، خیرخواهی میکنیم، دوستی میکنیم باشون، به این معنی که خیلی زود انکار نکنید، یه ذره تأمل تأنی باشه بد نیست اون جنابسته، ولی بحث علمیه، حالا خیلی با نصیحت جواب نمیده، هر حال میگه چشم ما نوکر شما هم هست ولی دلالت نمیکنه. خیلی مؤدبانه برمیگرد اینجوری با ما جواب میده، چیکارش کنیم؟ لازم ما برای این بر یه ذره زور بزنیم، خب دلیل بیاریم دیگه، بالاخره نمیشه که بگیم آقا اینطور نیست، شما چرا انکار میکنید؟ آقا انکار من معلول عدم دلیله، یه موقع انکار من معلول دلیل العدمه، بله از من باید مطالبه به دلیل کنی، بگی آقا شما که میگی من میگم مفید تقدیر نیست به این دلیل، ما ادله اونو بررسی میکنیم. ولی یه موقع انکار معلول عدم و دلیله، یعنی آقا شما میگید مفیده حسر دیگه، شما که چیزی نگفتم که، ما ساکت بودیم دهن باز کردی گفتی آقا تقدیم مفیده حسره، شما گفتی دیگه، آقا دلیل بیار، ما میگیم دلیل نداره، شما میگید داره، بسم الله بیار ما رد کنیم. این ور پس گیر میکنه این طرفیه. عرض به خدمتون که ما دو تا دلیل میتونیم بر این اقامه کنیم، حالا درسته غلط با دست میشه. یه دلیل دلیل لمیه، یه دلیل دلیل انیه، یعنی از علت به معلولی، از معلول به علت. البته حالا تعبیر تسامح داره ها، بذاره دلیل رو گم ببینیم لمی در میاد یا در نمیاد، ولی خب میشه یه کارش کرد. حالا برخواد دوتا دلیل عرض کنیم لمی انیشو. این دو تا دلیل تو عبارت سیالکوتی اومده، البته با توضیح تو یک کلمه اومده، من با توضیح بدم و بازش کنم. ایشون گفته بود که قول ائمه تفسیر، خب ما اینو یه ذره توضیح میدیم. اینطور میگه ما وقتی مراجعه میکنیم به کلمات ادبا و بلغا و کسایی که ممارست داشتن با کلام عرب و فهم قوی داشتن، نه یکی نه دو تا نه سه تا، بلکه تقریبا همه هم صدا شدن در حد اجماع که ما وقتی میبینیم یه چیزی تقدیم میشه، گاهی هست رو ازش میفهمیم. ما اینجا موجب جزئی برامون کافیه، چون طرف منکر دلالت تقدیم بر حصره، ما متصدی اثبات حتی غلبه یا موجب کلیه نیستیم فعلا. همینقدر که موجب جزئی باشه برامون کافیه، بگیم آقا گاهی برامون بسته. یعنی یه جاهای اینطوریه، حتی گاهی هم کم نیست، میدونیم زیاده، ولی همینقدر فعلا در حد موجب جزئیه، گاهی این شکلیه، اصل دلالت رو نمیشه انکار. خب وقتی مراجعه میکنیم میبینیم صدها هزاران نفر از مفسرین که فهم قوی ادبی داشتن، ادبا تو کتابای ادبیشون، بلاغیون، اونایی که کلن با کلام عرب در ارتباطن، حصر رو میفهمیدن و گفتن نقل کردن، چه حتی اونایی که اهل تحلیلند، چه حتی اونایی که اهل تحلیل نیستن، ذوقی میرن جلو. خب یه خیلی عظیمی وقتی میان یه همچین چیزی میگن، آیا کلامشون تو فضای ادبیات که اولا یک علم اعتباریه، ثانیا یک علم فهمیه، یعنی به فهم ارتباط داره، ثالثا یک علم استعمالیه، عقلی محض نیست، نقلیه، رابعا هم نکن دلیل مستقل نیست و جمع میخواییم بکنیم، رابعا هم یک علم چیز دیگه هم تو کلمه تو ذهنم بود، تری یادم رفت. حالا بالاخره یه علم نقلیه، استعمالیه، تتبعیه، فهمیه، یه کلمه هم بود خوب بود اضافه میشد تقویت، نه اونو گفتم، اعتباری، نقلی، فهمی و حالا همین فعلا. تو این فضا وقتی میاد یه عده این همه آدم همه تقریبا میان میگن ما میفهمیم، ما نمیتونیم در مقابل فهم اینا مقابله بکنیم، حجت ظنی، این مهم بود، اینو خواستم بگم که ما اینجا دنبال قطع و یقین نیستیم، هیچ جا نمیتونیم، تو ادبیات جای قطع و یقین نیست، واقعا نیست، ظن قوی برامون حجته. شما تو کدوم از بحث ادبی به قطع میتونید برسید؟ اصلا دنبال قطع نیست. ظن قوی، ظنی که در حد ظهور باشه، نه همون ظهوری که باز اصولی ها میگن حجت اینا، یه علم ظنی، نقلی، فهمی، استعمالی و اعتباری. تو این فضا همه وقتی هم صدا شدن میگن آقا میفهمیم، خب یعنی حجت دیگه، یعنی میفهمن دیگه. حالا من و شما بیایم بگیم نمیفهمیم، مشکل از کیه؟ ما. حالا دو تا مطلب، یکی این که خب آقا شما میگید همه نه و همه نه، خب ابن حاجب ادیب نبوده؟ بوده که، میگه من نمیفهمم. سید مصطفی ادیب نبوده؟ بوده، خب میگه نمیفهمم. خود اعتراض، البته نمیدونم اعتراض منظورش کیه، ولی تو اعتراضی که براتون فرستادم اگر نگاه کنید اونجا توش فیه مذهبان، چه بسا رسیده به قولی که گفته، شاید اون مذهب دیگه همون ابن حاجب منظورشه، نگفته قائلش کیه، ولی چه بسا ابن حاجب شد بودید یک دیگه. فعل جمله میدونیم چهار پنج نفری بالاخره پیدا میشه این حرف رو بزنن، که جور نیست که حالا بگیم شما اجماع هست. جوابش اینه که این مخالفین مثل مخالفین در فقهه که تو چطور میگن تو مجمعین وقتی برای یه چیزی اجماع میکنن شاذ معلوم النسب لا یضر بالاجماع، چون تو اجماع اگر شما بدونی یقین داشته باشی که یک نفر از امت مخالفه، بعد ندونی کیه احتمال داره امام باشه، تو فقه شیعه دارم میگم، اما وقتی میدونی که آقا همه فقهای چه تو فقه مال ابن جنید مثلا مخالفت کرده، میگم آقا مخالفت چی در نمیاد، خود یه نفر مخالفت کرده که خب اون مخالفت اجماع کرده اصلا، البته بحث تحلیل تخصصی داره ها این بحث، ولی فعلا اینجوری جواب میدن چیه. حالا تو بحث حجت و حکم الله و خیلی دقیق و احتیاط و اینا هست، ادبیات راحت تره که ادبیات گفتیم بحث فهم و تتبع و استعمال و ظن و اینا اینا هست، وقتی دیگه همه میدونن حالا ابن حاجب یه ذره بیشتر دقت میکرده میفهمیده، سید مصطفی خمینی هم چه بس رو اون ذهن اصولی فلسفیش اینجا کار دستش داده، یعنی بعضی چیزا هست موانع ایجاد میکنه خیلی بخوای تحلیل بری جلو، گفتیم بعضی جا تحلیل خیلی مفیده بعضی جا تحلیل مضره، خیلی بخواد ذهن تحلیلی باشه یه فیلسوف اصلا ادبیات نمیفهمه. من با یکی از دوستان که غرق فلسفه است دیگه عمرشو گذاشته فلسفه کار میکنه، اصلا تو چیز دیگه کار نمیکنه، خیلی تو فلسفه کار میکنه، حالا خیلی هم نبینی سوال دیگه فقط ممارست به فلسفه داره. بعد هیسوری بار باش مطرح کردم همچون بیگه مناسبتی بود، نمیم چی چی بود، اصلا بحث ادبی نداشتیم با هم، چی چی شد کلمه هیسو، گفتم آره این هیسو عرب مثلا هیسو مبنی بر ذم و مبنی بر کسر و مبنی بر فتح هر سه جورش اومده، گفت خب معربه دیگه، به همین راحتی معربه دیگه سه جورش اومده، گفتم نه هیسو مثلا دیگه هیسو که مبنی بر ذم اینه همه جا مبنی بر ذم، اونی که مبنی این که میبینه دیگه تحلیل نمیتونه بکنه که هیسو مثلا خب معربه دیگه سه تاش اومده، خب یه فیلسوف تو اون دقایق گاه یه نظرهایی میده دقیق، ولی میره یه جاهایی چون تخصص تو اون علم نداره میلنگه، تخصص در خود علم مهم. بعدش هم این اجماع و این شهرت عظیمه ما رو به ظن قوی میرسون، همین بر ما بس، ما قطع اینجا انسان رو گاهی در حد قطع هم میبره بعضی ها رو، ولی ظن قوی برای ما حاصل کنه کافیه. یه نکته میخواستم بگم، مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه تو قوانین یه حرف قشنگی میزنه، میگه مخالفت مشهور، چون همسه تو فضای فقه اصول میزنه ها، ولی حرفش جاهای دیگه هم البته بیشتر تو علومی که صدقه عقلی محض ندارن بیشتر تو اون فضا، ولی حرفش اونجا هم پیاده میشه. چی میگه؟ میگه کسانی که با مشهور مخالفت میکنن از دو حال خارج نیستن، یا خودن دیوانه یا نابغه، راست هم خودش این حرفو یه جا میزنه، یه جا میاد مخالفت مشهور میکنه، میگه لا استوحش احدا فان الید دلیل القطعیه، همچین چیزی تعبیری داره، میگه این که بیام میگم خلاف مشهور در حرف میزنم از هیچ کسی نمیترسم چون دلیل قطعی دارم. پس ببینید وقتی انسان ما یه مشهور عظیمی اونم تو مباحث نقلی فهمی تتبعی مخالفت میکنه، یا دیوانه است یا نبوغ داره، نبوغش معلول اینه که در حقیقت یه دلیل داره که فهمیدن همه اون اشتباه کردن، آخه مگه مشهور که میگیم میدونی یعنی چی؟ ما یه استاد داشتیم میگه مشهور این هزار تا علامه حلی، تو خودت به اندازه علامه حلی نیستی، حالا هزار تا علامه حلی هستن تو میخوای مخالفت کنی، من تو فقه خیلی تذکر میدم، چون متاسفانه الان یه فضایی الان انشالله فقه خواهی تونی یه فضایی درست شده تو باب فقه که راحت زیرا به فتاوا زده میشه روی این فضا، میگم دلیل نداریم، دلیل قوی نداریم، روا سندش ضعیف، اون روا دلالت نداره، اون آیه مجمله، شهرت حجت نیست، هم اصلا به راحتی زیر پای طرف خالی میکنن. یکی دو جلسه شما دفتر مفصل در مورد شهرت صحبت کردم که یه جوریه که واقعا انسان رو به احتیاط دعوت میکنه تو فضای فقه و اینا، بحث علمی حتی داشتیم علمایی که بحث علمی میگردن مخالف مشهور میرسیدن تو فتواشو موافق هم مشهور فتوا میدادن، اینم نکته داره، نه اینکه خلاف چیزی که بهش رسیدن فتوا میدادن، تو جنبندی نهایی دیگه آخرش به مشهور میرسن، یه بحث عظیم و گسترده ای تو فقه اصول، خب تو فقه خیلی مهمتره. این خلاصه بحثی، این میشه یه دلیل، دلیل انی آقا فهمه، آقا این برای ما حجت تو این زمینه، ما خیلی نمیتونیم دیگه بیایم بگیم که نه من نمیفهمم، خب برو خودتو اصلاح کن. بله ممکنه، اصلا امکانش قطعیه، برای همون گفتیم ظن قوی میاره، امکان داره، ولی بحث ما اینجا بحث عقلی که نمی کنیم دنبال یه قطع و یقین 100% باشیم که اگر 1% تخلف پذیرفت بگیم خب ممکنه، بله امکان ذاتی داره، وقوعی داره، چه بسا واقعا شده اصلا یه جاهای مشهور اشتباه کردن. ولی ما تو فضای ترسیمی که میکنیم نمیتونیم بیاییم بگیم که مثلا چیز. حالا این دلیل موجب ظنه، بیشتر از این افاده نمیکنه. اما اون دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم خود علم شهودی و سیاقیه که طرف خودش بهش برسه. ببینید من یه تقریبی ارائه میدم، از زبان فارسی هستن ارائه میدم چون عربی فارسی اینجا مشترکه. شما ببینید چه جوریه. ما وقتی میگیم تقدیم مفید حسره، تو فضایی که میگیم تقدیم مفید حسره، گفتیم ادعا نداریم که همیشه، گفتیم درسته یه میگن غالبا یا عبارتش مثل موجب کلی است، ولی اون معونه داره. حالا فعلا ما تو این موجب جزئی تو این بحث دوم گیر کردیم که اصلا اصلش این که مفید هست یا نیست. ببینید ما فضا سیاق عبارت مثلا بحث تنکیره، گفتیم اسم نکره میاد بستر سازی میکنه، بستر رو فراهم میکنه، قرائن حالی معنوی مقامی میاد به کمکش، اون معنای مطلوب که تعظیم یا تحقیر یا هر چیه رسونده میشه. تو بحث تقدیم هم همینه، تقدیم چیز خاصی نداره، مثل انما و ما و الا نداره، یه چیزی برای یه چیزی فقط مقدم شده. انقدر ما میفهمیم که همون نکته که خب چرا اینو از جاش که اونور بود انداختی جلو، میگه خب برام مهم بود، میشه هم مقصده. تا اینجاشو خود منکرین هم قبول دارن مهم بود. این اهمیت بسترسازی میکنه توی یه جاهای قرائن سیاقی مقامی میاد کمک میکنه، کاملا انسان هست رو میفهمه. مثال نگاه کنید، مثلا یه نفر میاد میگه آقا این برای کیه؟ خب طرف میاد میگه این برای منه، اصلا تقدیم و تأخیری هم نیست، خب این عادیه، میخواد فقط بگه که سوال پرسین هم مال منه. بعد یکی دیگه میاد میگه که این مال کیه؟ بعد طرف میاد میگه برا منه این. خب اینم مفید اهتمامه، یعنی اون همون این برا منه رو میخواد بگه، تا اون برای منه رو مقدم کرده که مثلا بگه خب این منه مهمتر، این برا من بودن مهمتره، لیه هازا مثلا. یه جایی هم میخواد اینو بده به یکی دیگه، اصلا نمیپرسه، میگه این مال توه بیا، اون میگه برا منه این. تو این فضا شما چی میفهمید؟ قصدش چی بوده از این؟ فقط احتمال؟ میخواد بگیم فقط مال منه، برا منه این، نه برای او. این نه برای او تو شکمش به دلت التزامی خوابیده. چرا مقام اختزه که؟ تقدیم نیست، تنکیره گفتن. ببین اگر میگفت این برا منه، خب قرینه ممکنه دلال کلام دیگه مثل اون جریان چیز بود که گفتم، همین توی یکی نبود گفتم دیگه، گفتم ابن حاجب گفته که از خارج میفهمیم، خب گفتم بله الله فعبد الله یا بله الله فعبد، یه رفتی به لفظ نداره. نه، ما اینو قرینه میاد کمک میکنه، میگه تو چون میخواستی حس رو برسونی، این تقدیم بسیار بستر خوبی بود برای رسوندن اون حس. چرا؟ چون تقدیم مفید حس نیست مباشرتا، مفید احتمامه. احتمام یه جاهای انقدر برای شما احتمام رو تقویت میکنه به درجه حس میرسونه، اینو بهش میگن احتمام تشکیکی. بذار بگم چون این الان تنور داغه، الان یه بحث درس 14 هم میخوام بگم. تو درس 14 صفحه 74 رو میخوام یه توضیح کوچولو بدم، اونجا دیگه نگه. ببینید بلاوی و البته منبعی که به اینجا هم رفت داره میگم، ها نمیخوام کل بحث رو توضیح بدم. نگاه کنید، مثلا میگه که اینجوری، میگه که انا قلتو، تو میتونم هم دارید خوندید دیگه. خب انا قلتو رو بلاوی میگن دو تا معنی افاده میده، یه معنی تأکید و تقوی، یه معنی هر ما انا قلتو، نه انا قلتو مجمله، خلاصش مجمله، یعنی دو جور معنا ازش میشه فهمید. کی گفت؟ گفتم. گفتم یعنی گفتم، هیچی نداره، هیچ، من گفتم دیگه، ساده ای ساده. من گفتم، امام فرمودن من دولت تعیین میکنم، چرا اینجوری گفتم؟ چرا نفرمودن دولت تعیین میکنم؟ منش مهمه. مقام حسن نیست و همین اهتمام به این من دارن. حالا بعد یه دفعه شدن گفتن امام منیتش اینجا گل کرده، یه دفعه برگشتن گفتن نه این من عرفانیه، بحثای خودش شد یه مقاله پایین نامه جدی بحث شد دیگه. حالا کار نداریم، من اصلا کاری با سیاستش و این که درست قدیده ندارم، ولی امام اینجوری فرمود، کاملا فضا کاملا معلومه که من دولت تعیین میکنم، مثلا من حالیت میکنم، یه جمله ایه من، این منه مهمه، این میشه تأکید و تقوی، اینو همه قبول دارن، حسرم قبول دارن همه. ببینید مثلا میاد میگه که آیه قشنگ اونجا مثال زدیم، مثلا تو قرآن ببینید گفت که حضرت گفتن که حضرت یوسف گناهکار بود و قالت امرأة العزیز الان حس الحق انا راودته عن نفسه، خیلی قشنگ مفهومه، انا راودته عن نفسه، من مراوده کردم، من اشتباه کردم، نه اون، حس فهمی میشه. ما یه تحلیل اونجا داریم، الان اینجا میگیم، اونجا نمیگیم. تحلیلمون اینه که این مشترک لفظی نیست، این اسلوب. یعنی انا قلتو دوبار وضع شده اسلوبش ها، که یه بار تأکید و تقوی رو برسونه، یه بار حس رو. انا قلتو وضع شده برای تأکید و تقوی، اون تأکید و تقویی که مقابل این حسره به شرط لاست، یعنی تأکید و تقویی که توش حسر نیست. ولی اون انا لذا خب میتونیم میگیم یک بار برای این وضع شده این اسلوب، یک بار هم برای این، ولی ما میایم میگیم انا قلتو تقدیم مسند الی مفید تأکید و تقوی و عنایت و اهتمام به مسند الی هست لا به شرط به قول شما یا بلا شرط، که همین بحث خودمونه، تقدیم مقدم کردی انا رو مسند الی رو، قلتو تو داره دیگه، دیگه انش برای چی بود؟ بعد این تأکید و تقوی و عنایت اهتمام به مسند الی تشکیکیه، ذو مراتبه. یه موقع این اهتمام و عنایت درجهش میره بالا بالا بالا، انقدر میره بالا که حس با قرائن حس رو میفهمونه. یه موقع هایی هم انقدر نمیره بالا، همون تو وسط مسطح و پایین ماینا میمونه، همون اهتمام و تأکید و تقوی رو میفهمونه.
استاد این خودش
نه تشکیکی بودنش به خاطر اینه که بیشتر از این وزن نشده، یعنی مقتضای وزنش این بود که آقا اصلا اون بحث به همینجا هم ارتباط داره، انا رو مقدم کردی، من حتی تو اون درس رو بردم طبعا للمشهور رو بردم، واقعیتش اینه که اونجاش همینجاست باز، اون تا البته اونی که اونجوری گفتن و دو قسم کردن میشه از احوال مختص تقدیم مسند الی، برای همین یه درس جدا براش گذاشتیم. میخوایم بگم همین بحث شده برای اینکه احتمام، بعد دیگه بیشتر از این ما دلیل نداریم، میشه لا، چون دلیل نداریم میشه لا بشه، میگه آقا من بعضی جا حس رو ازش میفهمم بعضی جاها نمیفهمم، میگه اونو دیگه قرائن میام به کمکش. همون حرفی که تو تنکیر زدیم، گفتیم تنکیر بس شده برای افاده ابهام، قرائن میاد ابهام رو تنویع میکنه، تلوین میکنه، میگه آقا این یه نوع ابهام تعظیم. برای همین لطافتی که تو مثلا این هست، میگه که رأیت رجلن، لطافتی که این داره رأیت رجلن عظیمن نداره، خیلی لطیفه ها، شما میگه رأیت رجلن ولی میگه رأیت رجلن عظیم، میگه اون رجلن تنکیرش چیه؟ تعظیم. پس چه فرقی با رأیت رجلن عظیم داره؟ رأیت رجلن عظیم تعظیم داره، ابهام نداره، یعنی تعظیمش متولد از ابهام نیست، رأی تو رجلن تعظیمش متولد از ابهام، ذوق اونجا یک عنایت خاصی رو میفهمه، یک لطافت خاصی رو میفهمه. لحن منظورته؟ انکار نمیکنی؟ لحن میاد به کمکی که از داره، مثل جریان اسم اشارت که گفتم دست و پاتو به من بگو حاضر، خب اینم اب نداره، رأی تو رجلن، ببین رأی تو رجلن، رأی تو رجلن، رأی تو رجلن، سه جور قصد کردم، یا قرینه نبود، خب نیست دیگه. بعد مثل اون جلن شعر سعدی که خوندم، تا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کفاری، تا تو نانی به کفاری، سه تو باید نازک کنی. خب اینا میشن قرائن، اشکال نداره یکی از قرائن لحن باشه، چه اشکالی داره؟ اصلا تو همین افاده هستم هم همین جور، انا راوت توهو، انا راوت توهو، با اونقدر محکم نمیگی، ما حس رو میخوای برسونی محکمتر میگی. من میگم حس فهمیده میشه. من میگم مثلا یه جوری میگی که اینا میشه قرائن خارج، اشکال نداره. یعنی ما شما بگو لن کمک میکنه، کمک بود که اشکال نداره که. چه قرینه نیست؟
لحظه قرینه
نیست،
لحظه این همون ذات اون چیزی که شما خارجش خبر میدید.
چرا؟
به خاطر اینکه اصلا اصل وقت زبان و افاده خبر و اینا همه شفاهی بود، بس معنیده کرد
معید نقیز مطلوبتونید. دلیلتون معید حرف ماست. وقتی زبان شفاهی وضع شده کتبی نیست، پس خود لحن هم یک حالت و یک عارضی از عوارض زبان شفاهیه. پس یکی از بهترین قرائن لحنه.
نه دیگه قرینه محسوب
نمیشه. پس چیه؟
عین خود دلالته.
آها عین خود دلالته؟ حالا اینو گوش بده. قول تو چرا هست رو نمیفهمم؟ من بعضی موقع پانتومیم اجرا میکنم مجبورم، چون برای میخوام اون مقصودم کامل رسید نمیشه. خیلی اونایی نیستم که بشینم عادی حرف بزنم. میخواستم مقصود هم برسن. شما هرچی حالا لحن و بعدن تو تکون بده با قلتو فهمیده نمیشه. هم
شدت داره احتمال داره میفهمی با این لحن
تو قول قولش میفهمی قول تو. ببین اصلا نمیشه فهمید که اینجا فقط من گفتم. اصلا شما دارید تمام العله و تمام الاستناد رو میدی به لحن. خب غلطه، لحن قرینه کمک کار کمکی، مثل دو تا چرخه که به دو چرخه میبندن کمکیه، اونا را نمیرن. چرا شما میگی تمام ذات؟
ولی نشد. ببینید ما یه دلالت میکنید میشه قرینه. مجموع اینا یه میفهمونن دیگه، معلومه جزء الله. قرینیت اسم قرینه رو به خاطر مقارنتش با این داریم اطلاق میکنیم، ولی تو رسوندن مقصود جزء الله از قرینه تفهمونیم
نسبت به ذل قرینه، نه نسبت به معلولش. نظام لفظی اینجا خب
این
که میگون
که تشکیفیه
یاد فرق نمیستن به واسه
شدت بالا میره.
خب
این خودش
اثبات اثباتش همین فهم خودمونه، ذوقه.
ذوق خلاقیت هم داره.
چه جوری مثلا
ممکنه تاکید
و اون اگر اب نداره، اگه همچین چیزی باشه اونجا قرینه لحن نیست. نه آها، یعنی ثبوتاً احتمال پایین باشه هست فهمیده بشه.
یعنی ممکنه این که شدیت بالا هست رو میرسیم شدیت متوسط یه شدیت عباسه دیگه و شدیت پایین مثل اینکه قرض پایینی لزمان توی متفاوت به شدیت
اثبات این سخت تره. حالا فکر کنید اشکال نداره، اگر من حالا اون نظر شخصی خودم بود، اونی که مشهور میگن اون اصلا جدا میکنه، میگه یه بار اینجوریه. نه این مشهور میدونه کیه که این مشهور سکوکی و دار و دستشم. یعنی یه موقع میگه مشهور یعنی همه بلا، یه سکوکی حرفی میزنه دار و دستشم همون رو قبول میکنن این میشه مشهور. مشهور متأخرین این گروه، یعنی یه گروهی هستن. هزاران گروه بلاغی داشتی، مشهور صاحب عبادو دیدی، عبدالقاهر رو دیدی، اون مشهور حقیقی که گفتم اون مال اونجاست. یه مشهور داریم که همه سلایق و مثلا یا تو فقها مشهور اینه، من میگم نگاه میکنم میگم تو 100 سال اخیر اینجوریه. آیه شوبری حفظه الله خیلی میگفت خیلی استنادای مشهوری که میدن ایشون خیلی متتبعه، خیلی عجیبه، تو مراجع شاید کم نظیر باشه یا بی‌نظیر. از این جهت میره میگرده تتبع میکنه میگه آقا اینی که مشهور گفته مشهور نیست، این از سال مثلا قرن پنجم به بعد مشهور شده، زمان شیخ طوسی و فلان که خیلی مهم بوده اونجا مشهور چیز دیگه بوده. خب خیلی مهمه این تو بار معنوی. شما اینجا میگه خلاف مشهور پس بودی، نه خلاف مشهور پس بودی همون خودم هم همینو میگفتن. حالا این مشهوری که ما میگیم این مشهور یه گروه یعنی مافیای سکوی کیونه هست. حالا غرض اب نداره، اینم یه قول دیگه کنار اون قول بذارید، اگه قبول نکنید هم نفایده اشکال نداره. خب این بحثش تمام شد.
استاد
دیگه ته بحث زور من همین بود دیگه، حالا بیشتر از این اصلا بحث نکردم. شما همینا رو بگیرید، باز بحث ان شاءالله ادامه بدید، در حد یه مقاله اینا هم میشه این بحث رو دنبال کرد، مقاله خوبی از آب در بیاد. میخونم آقا چرا نمیخونم؟ من چند سال پیش دیر خب وقت ندارم میخونم، اون تا یه بنده خدای 3 صفحه مطلب نوشته بود، من 3 صفحه براش پاورقی زدم میخونم، منتها انشالله منتها به وقتش. دومین غرض رو نگاه کنید، دفع و توهم غیر المراد، که قوله تعالی فیه رجال یحبون ان یتطهروا. الان اینجا ترکیب کنید، فیه خبر مقدم، رجال مبتدای مؤخر، یحبون هم صفت رجال، معنی آیه میشه که در اون مسجد، ظاهرا هم مسجد برمیگردید، در اون مسجد مردانی هستند که دوست دارن پاکیزه باشند. حالا اگر فیه مقدم شده، اگر مقدم نمیشد چی میشد؟ اینجوری میشد رجال یحب، مقدم نمیشد میشد مقدم نشد، چون یحب رجالان سخت بود، من گشتم یه مثال پیدا کردم که اون برش اشکال نداشته باشه. یحب صفت رجالان میشه نکره مخصصه، صحت ابتدا به نکره وجود داره، مشکل نداره، میشد رجال یحبون ان یتطهروا فیه. خب یا رجال فیه یحبون ان یتطهروا، مثلا اینجوری هم. اگر این فیه متأخر میشد توهم میشد که صفت رجاله، حالا اگر قبل از یحبون میومد توهم میشد صفت اول یحبون، صفت دوم دنبال خبرش میگشتیم، یا فیه میشد صفت اول یحبون را خبر میگرفتیم، یا اگه بعد از یحبونه میورد یحبونه رو مثلا صفت میگرفتیم، فیه رو اونم با صفتش میگرفتیم، دنبال خبرش میگرفتیم. کلن احتمالات مختلفی وجود داشت. بعد یه نکته، اونم این که شما میگید آقا این احتمالات با تدبر و تأمل و دقت در قرائن از بین میرفت، به مقصود اصلی ما میرسیدیم. جوابش اینه که یه عبارت میگن دفع و تب دفع و تبهم من اول الامر، برای اینکه اصلا به اونجا نکشه کار، از اول یه کاری میکنیم که اونجا نکشه. چرا باید شما چند تا احتمال تو ذهن بیارید بعد تا فکر کنی ببینید کدوم مقصود بعد آخرش بهش برسید؟ یه کاری برات میکنم به راحتی که شما همون سریع به مقصود برسید. برای همین کلمه ولو ابتداءا رو اینجا آوردیم، اینو بهش میگن دفع و توهم المراد، دفع و توهم غیر المراد من اول الامر، من ابتداء الامر، یعنی از همون اول خیالت راحت میکنم. پس ببینید فقدم الظرف المستند فی، یه مثال قشنگی هم تو جواهر زده بود حسن در مورد پیغمبر، یه شعری داره میفرماد که لهو هممون لا منتها لکبارها، لهو هممون لا منتها لکبارها، و معنیش واضحه، پیغمبر همتهایی داره که بزرگترین همتهای بزرگش ته نداره. شما اینو برعکس کنید، هممون لهو لا منتها لکبارها، قشنگ توهم بده که اینجا لهو صفت هممون لا منتها خبرشه. حالا بعد بیا فکر کن تو قرار میگی نه حسن اینجا می‌خواست اینو، تا اینا رو بخوای بیا بگی زمان گرفته شده. دفع و توهم غیر المراد، چه من اول الامر چه من. البته دو تا مثال زدیم، مثال اول من اول الامر، مثال دوم کلا توهم میشه اصلا. نگاه کنید تو فیه رجال که توضیح دادم، فانه لو اخر لف وهم ولو ابتداء کن ظرف نعت الله و یحبون خبرا. البته اینو در این صورت مثال زدیم که فیه قبل از یحبونه بیاد، اگه فیه بعد از یحبونه بیاد اونم میشه، یعنی احتمالات مختلفی رو بررسی کردیم. ولی شما فرض کنید اینجوری بود، رجال فیه یحبونه یه تطهرو، فیه تبخم خبریت میشه، تردش میمن میشه. آره اشکال نه، نه فی نه، بحث این بود که فیه رو اونجا هم باز میتونه صفت بعد از صفت بگیره. خبر شد برید تو ادامه اصلا میام محسوب بگیره، برید دنبال ادامه آیه ببینید چیه، اصلا نمیخواد اونجا بکشه.
اصلا من طبق نظر مشهور بصری نوشته مبتدا خبر بگیره.
نه دیگه،
چون کوفیا و عوام مفهومه که این جایگاه خودش بیهنشسته،
یعنی رجال مرفوع به فیه میگیرن.
معنام
واقعا
میخواد
بگید
تو اون
رجال نمیدونی رجال که اینجوری هم میدونی. آها اون یه چیز دیگه داره، اون بحثش طولانیه، 20 سمتون میشه ولی شما اون یه چیزی یادم افتاد، اون نکته خوبی بود، یه وقت دیگه انشالله. مثل جریان من المؤمنین رجالون چجوری ترکیب میکنم؟ یه خبر مبتدا یا نه خوری رجال من المؤمنین، اون یه نکته‌ای داره خاص خودشه، این شبیه اونه. نه اصلا کوفی هم اونجا این حرف نمیزن، یه چیز دیگه از اون بس. لکه قوله تعالی و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان نهو، ترجمه آیه اینه که مؤمنی از آل فرعون اومد، یعنی گفت در حالی که یکتم حال صفتش باشه دیگه، این چه صفتش که یکتم ایمان، میتونه صفت باشه اینجا، یکتم میتونه حال باشه، از جد نحوی هر دو جایزه. ولی اگر شما من آل فرعون رو بعد از یکتم بیاری اینجوری میشه و قال رجل مؤمن یکتم ایمانه من آل فرعون، خیلی معنا عوض میشه، چون توهم میشه که این من تعدیه است متعلق به یکتمه، معنیش میشه که این مؤمن ایمانش رو از آل فرعون مخفی میکرد، این مقصودی نیست. و توجه هم دارید این تقدیم از نوع تقدیم دسته اول یا دسته دوم؟ واجب بلاغیه، واجب نحوی نیست، دومیه. نه دومیه، چون اینجا من آل فرعون جاش بعد از یکتومو نیست که، دلیلی نداریم که باید بعد از یکتومو بیاد، داره مایل مایل دیگه. نه اصلا دلیلی نداریم که من آل فرعون بعد از قسم اول تقدیم قسمی بود که این جاش اونجاست، برداشتیم و بردیم عقب. کی گفته من آل فرعون باید بعد از یکتومو میومد که حالا قبلش اومده به خاطر این؟ این از قسم تقدیم دومه، برای همین اون دوتا رو گفتیم که اینجا یه مثال هم از اینجا زمین این توجه داشته باشید اشتباه نشه. یه مثال دیگه، مررت راکبن به علی، اینجا راکبن شما باشید حال از چی میگیرید؟ تو فاعل، چون کنارش اومده. بعد شماره دوره دوی صفحه بعد رو نگاه کنید، اونجا اغراض تأخیر برعکس اینو گفتیم، تبدف و تبهم غیر المراد، اونجا میگیم مرر تو به علیین راکبن. کدوم
همین مرر تو به علیین راکبن؟ ذوق میگه که میتونه حال از تو هم باشه،
فدای اون ذوقتون میشه.
میگیم مرر تو به علیین راکبن،
کدوم نزدیک تره؟
نه از توی
کتابت
این
نزدیکتر،
ولی توی فهم اون
نزدیکتر. حالا برای این قاعده رزی داره، این قاعده رو حالا میگه که اگه شما میخوای حال از فاعل بیاری کنارش بیاری، اگه میخوای حال از مفعول بیاری کنارش بیاری، رزی میگه اگه آخرم بیاری میتونه حال از هر دو باشه، این حرف شما رو میزنه، ولی باز ظهور داره در این که حال از اون چیزیه که به جنبهیه، چون اگه قرار بود میخواستی واقعا برسونی حال از اون باشه بلاغت افتضا میکرد که بعدش بریم، چون وقتی میتونی بگی مررتو به علی، مررتو راکبن به علی، بعد وقتی میگی مررتو به علی راکبن مخاطبتو داری،
شاید این حساب
به علی مهمتر از مثلا حال، بله برای همین احتمالاتی که جائز به تو باشه، ولی ظهور کلام تو همینی که راکبن به چیز میخوره، به علی میخوره، اینجا ظهور کلام به علی میخوره، اونجا ظهور کلام به تو میخوره، ولی تو هر دوتاش به هر دو میتونه بخوره، یعنی یه قرینه اگه باشه ها، اونجا میگه به خاطر سجی چیزی راکبن، اصلا اونجا راکبن به علی بخوره به یه نکتهی مقدم کرده، اینجا هم راکبن به تو بخوره به یه نکتهی مؤخر کرده، ولی قطع از قرآن خارجی ظهور اولی همینه. بله آره، ولی چیز مخالفه تو کتابای دینی رضی حد و دقایق، اینا رو من یادم دیده بودم، اختلاف توی مسئله وجوب نحوی نداره، اون هر نظر سویتی چه بس اونجا بلاغت و نحو با هم قاطی شده، یه تحقیقی بشه اقوال دیگه دیده بشه، اون نظر سویتی مشکل نداره، ولی اینجا اختلافه. خب باشه دیگه، اون 3 و 4 باشه، اون 1 و 3 چیز بشه، اینا هم تو بحثی نداره ها، اینا رو سریع شلو میخونیم برای فردا، اینا رو بخونیم سریع، چند دقیقه بیشتر طول نمیشه چون بحث امروزمون چیزی نیست، من میگم چیکار کنید دیگه. چی؟ اگه میتونه تسکیه داشته باشه میتونه برخونه.